أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أمره في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك ما أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. هدية به ساعة مقدس مولانا صاحب الزمان امام الانس و جان شریک القرآن. انشالله که این جلسه رو خودشون عنایت داشته باشن، خوب بفهمیم. هممون با همه وجودمون خرج ظهورشون بشیم. صلوات بفرستیم. سیاق دوم سوره مبارکه حدید هستیم، آیه 7 تا 15. سیاق اول مقدمه توحیدی تسبیحی سوره ما رو رسون به این که خدا نیاز نداره به هیچ چیزی و عزیز حکیم هست. خدای عزیز حکیمی که قدرت و علم مطلقش همه عالم رو گرفته و شماها هم جزئی از اون خدا هستید. و حتی این جمله غلطیه، ولی میخوام یکی بودن رو برسونم. و اونقدر یکی هستید با این خدا که هم عمل شما رو میبینه هم نیت هاتون رو میدونه. حالا در ادامه این مطلب توحیدی که به ما افاضه فرمود، میخواد دوتا دستور بده. فرمود که بسم الله الرحمن الرحیم، آمنو بالله و رسوله، بیاید ایمان بیارید به خدا و رسولش. یعنی چی؟ یعنی ایمان به خودش رو با ایمان به رسول یکی میکنه. وقتی خدا میفرماد آمنو بالله و رسوله، میشه اینا جدا کرد؟ خب پس چون میخواد یکی بودنش رو برسونه، به هم عطف کرده. ایمان بیارید به الله و رسولش. یعنی اگه میخواید ایمان به الله داشته باشید، به کی باید ایمان بیارید؟ به رسول خدا باید ایمان بیارید. ایمان بیارید به خدا و رسولش. دستور دوم، و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. اون ایمان باید ثابت بشه با یه چیزی، همینطوری ادعایی نیست. قرار شد عمل و نیت با هم وجود ما رو شکل بده برای خدا ما رو به تسبیح برسونه. وقتی شما اومدید گفتید آمنا، باید این با انفاق چی بشه؟ ثابت بشه. خب پس بیایید بعد از اینکه ایمان آوردید چیکار کنید؟ انفاق کنید از آنچه که ما شما رو در اون جانشین قرار دادیم. یعنی چی؟ مستخلف یعنی جانشینی، جانشین، مستخلفین فی، در آنچه ما شما رو در اون جانشین قرار دادیم از اون انفاق کنید. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که شما ها دارید فکر نکنید مال خودتونه، از کسی دیگه گرفتیم دادیم به شما. بعد اون از کجا آورده بوده؟ اونو از کسی دیگه گرفته بوده. کسی اینجا مالک چیزی نیست. یه سری چیزای لوازم مادی خدا قرار داده توی دنیا داره دست به دست میکنه. همش امتحانه. امتحان چیه؟ انفاق. اون بندگیه با چی ثابت میشه؟ با انفاق. خب پس این اموالی که من دست به دست کردم، الان این تیکش افتاده دست تو، خودم بهت دادم، چند روز دیگه هم از تو میگیرم میدم به یکی دیگه، چیه؟ اینو بیا انفاق کن. انفاق کن یعنی چیه؟ در راه من ازش استفاده کن. فالذین آمنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر. خب خدای ما اگه بیایم این دوتا دستور تو رو عمل بکنیم چی گیرمون میاد؟ میفرماد پس کسانی که ایمان بیارن از شما و انفاق بکنن، براشون پاداش بزرگ هست. پاداش بزرگ یعنی پاداشی خیلی بزرگتر از همین عمل انفاق شما، خیلی بیشتر. فکر نکنید ما به اندازه همون قرار به شما پاداش بدیم. حالا بعد از اینکه این دوتا دستور رو داد، دوتا توبیخ میاره که فضای سخن سوره رو مشخص بکنه. یعنی ما هنوز به درد نرسیدیم که اصلا درد چی بوده که این سوره نازل شده. دو تا توبیخ میاره، میفهمیم درد چی بوده. میفهمد و ما لکم لا تؤمنون بالله و رسول، چتونه که ایمان نمیارید به خدا و رسول؟ خب همین چیو نشون میده؟ مؤمنین حاضر نشدن ایمان بیارن به خدا و رسول. مؤمنین سوره مدنیه، یعنی مخاطب کیان؟ مؤمنینن. اصلا کار به غیر جامعه اسلامی نداره سوره حدید. خب پس چرا میگه ایمان، چرا چتونه که ایمان نمیارید به خدا و رسول؟ بابا ما اومدیم شهادتین گفتیم، آمنا گفتیم، خودمون مسلمون میدونیم. چرا خدا داره توبیخ میکنه؟ انفاق نمیکنه. قرار شد ایمان با چی ثابت بشه؟ با انفاق. خب اینجا خدا میگه چتونه ایمان نمیاد به خدا و رسول، منظورش نگه چتونه که انفاق نمیکنین. چتونه که انفاق نمیکنین هم میاد، ولی اون عطف تفسیریه، یعنی همینو میخواد توضیح بده که برای مخاطب جا بیفته. من چرا میگم چتونه که ایمان نمیارید به کسی که ظاهر مؤمنه، اومده شهادتین گفته؟ چتونه که ایمان نمیارید به خدا و رسول در حالی که رسول داره شما رو دعوت میکنه برای اینکه ایمان بیارید به پروردگارتون؟ یکی بودن خودت با پروردگار رو تو سیاق اول برات جا انداخت. حالا انصافاً بی انصافی نیست که ما به این پروردگار ایمان نیاریم، با کسی که همه چیزمون رو از او داریم. اگر قدرتی هست بنده به قدرت کیه؟ اگه علمی هست بنده به علم کیه؟ خب این تو که میدونی هر چی داری از این خدا داری، حتی مالت هم او بهت داده که حالا میگه بیا انفاق کن، هر چی داری او بهت داده. خب چتونه که ایمان نمیاری در حالی که رسول داره میگه بیا به ربت ایمان بیار؟ چیز عجیبی که نخواسته ازت، یعنی حق رو فقط داره میگه. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، و قطعا بر این ایمان آوردن به رب از شماها میثاق گرفته اگر مؤمن هستید. خود همین جمله ان کنتم مؤمنین نشون میده مخاطب کیه، ادعای ایمان داره. یعنی اومده یه بار ایمانو گفته، آمنا رو گفته، شهادتینو گفته، و اینم دلیل نداشت بگه ان کنتم مؤمنین، اگه مؤمن هستید بیاید ایمان بیارید. جمله خیلی جالبیه ها، اگه مؤمن هستید چتونه که ایمان نمیارید؟ یعنی چتونه که انفاق نمی کنید در حالی که جز این که رسول میخواد شما رو به خدای خودتون برسونه منظور دیگری نداره از این برنامه. بعد تازه میثاق هم گرفته ازتون، یعنی خودتون اومدید بیعت کردید. میثاق پیمان محکم رو میگن، یعنی قسم خوردی روش وایستی، حالا چرا انجام نمیدی؟ میخواد وارد فلسفه انفاق بشه تا برای مخاطب جا بیفته که چرا خدا داره توبیخ میکنه، چرا بهتون انقدر دارم با تأکید میگم که بیاید اولا ایمان بیارید بعد توبیخ میکنم، چرا ایمان نیاوردید؟ دلیلش رو میخواد بگه، فلسفه شو. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، او کسی هست که نازل کرده، لازم میکنه بر بنده خودش آیه های روشنگر رو. این آیه ها واضحن، کسی نمیتونه بگه من به خاطر اینکه نفهمیدم ایمان نیاوردم، من نفهمیدم منظور خدا چی بود از انفقو. بابا انفقو دیگه. مثل ایمونه به بچه بگه که بچه بشین، بگه من نمیفهم تو چی میگی، اینقدر این دستور واضحه، چیشو نفهمیدی؟ آیه ها روشنگره، آیات بینات. خب چرا من این آیه های روشنگر رو فرستادم به شما، گفتم بیاید ایمان بیاید انفاق بکنید؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور. یعنی فلسفه انفاق این هست که خدا قرار داده برای اینکه شما رو از ظلمت ها خارج بکنه ببره به سمت نور. نور چیه؟ الله نور و سماوات است، نور خداست. قراره با انفاق به خدا برسید. معلوم میشه ظلمت چیه؟ غیر خدا، غیر خدا. خدا میخواد از غیر خودش جدا بشی با انفاق، با دادن جان و مالت که هستید هست، عشقت رو، یکی بودنت به خدا رو ثابت بکنه، بگه خدای من جز تو هیچی نمیخوام. خب این میشه رسیدن به نور خدا. غیر خدا ظلمته. اعتراف یادتونه؟ اعتراف چی بود؟ نعمت بدون خدا. خب اون نعمت بدون خدا ظلمته. خدا میگه بیا بده تا تبدیل به نور بشه، تبدیل به من بشه. یاد خدا بیاد، از ظلمت ها خارجتون میکنه، به نور میرسونه. و ان الله بكم لرؤوف رحیم. ببینید اگه خدا دستور انفاق میده بهتون، به خاطر چی میده؟ چون نسبت به شماها رأفت و رحمت داره که میگه انفاق بکنید، یعنی دوستتون داره که میگه انفاق کنید. شما الان ظلمت و نور برات فرق نمیکنه؟ تو ظلمت محض زندگی بکنی یا اینکه نه نور باشه. همین الان اینجا با اینکه روز هست، ما اگه این لامپا رو خاموش بکنیم باز اذیت میشیم از تاریکیش. ظلمت مرگاوره، نمیشه توش حیات، نمیتونه اتفاق بیفته. یعنی انسان دنبال نوره فطرتاً. حالا خدا میگه که من با دستور انفاق میخوام به شماها چی بدم؟ نور بدم. یعنی انفاق خودش خداست، خود خداست. ما انفاق که میکنیم به خود خدا میرسیم. چرا میگم انفاق کنید؟ بابا نمیخوام حالتون رو بگیرم، نمیخوام سختگیری کنم بهتون، نمیخوام چیزایی که دوست دارید ازتون بگیرم، میخوام شما رو خالص کنم که فقط منو دوست داشته باشید. و یعنی خدا بعدن میفرماد که هرچی هم نعمت هست من اتفاقا برای منفقین قرار دادم. پس از روی رأفت، رؤوف مهربانی خیلی 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 زیاد رو میگن. یعنی توی عربی بخوام بگن از همه مهربونتر میگن رؤوف. یعنی بالاتر از رؤوف نداره. چون تو مهربونی بخوان مثال بزنن میگن رؤوف. رحیم چی؟
مهربانی خاص خدا.
مهربانی خاص خدا. یعنی اگه شما میخواید مورد مهربانی خاص من قرار بگیرید چیکار کنید؟ انفاق کنید. یعنی خدا مهربانی خاص خودشو همون اجر کبیر میدونه که میخواد بده به کیا؟ به کسانی که ایمان آوردن و انفاق کردن و اون راست بودن اون ایمان رو با انفاق ثابت کردن. اگه من میگم بیاید انفاق کنید، مؤمنین، خودم نیاز ندارم. سبح الله ما فی السماوات و الارض. کی نیاز داره به انفاق؟ خودت نیاز داری. تو باید از ظلمت با انفاق بری به سمت نور تا به من برسی. آیت الکرسی خوندین تا حالا؟ خدا رو شد. اونجا چی میگین؟ الله ولی الذین آمنوا. آفرین. خدا رو شد که بلدید. خدا سرپرست کسانی است که ایمان آوردن. اینا رو چیکار میکنه؟ از ظلمت ها خارج میکنه و به سمت نور. یعنی خدا خدای خودش رو خوب بلده. تو بیا چیکار کن؟ تو بیا ولایت الله رو بپذیر. با چی؟ با دور شدن از ولایت طاغوت. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. یعنی دقیقاً فرایند برعکس انفاق. دقیقاً فرایند برعکس انفاق. حالا جالبه، ما آیه الکرسی رو که میخونیم چون تقطیع کردیم سوره بقره رو، دقیقاً قبل از آیه الکرسی آیه دستور انفاق، یا ای الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون الله لا اله الا هو الحی القیوم. ببینید ما چون یه تیکش رو بریدیم، اونو فقط هر روز میخونیم، نمیدونیم که این تو سیاق انفاق نازل شده. یعنی منظور خدا اونجا هم از بردن انسان ها از ظلمات به سوی نور باز همون انفاقه تو آیت الکرسی. همش انفاقه. اصلا دین خدا، کل قرآن رو جمع بکنید از اول تا آخر، یه کلمه از توحید. توحید با چی عملی میشه؟ با انفاق.
جز این فرمول نداریم ما، هر چی قرآن میخونیم همینه. خب حالا توبیخ دوم میاره. توبیخ دوم چیه؟ و ما لکم الا تنفقو فی سبیل الله. نه انگار هنوز بعضی خوب نفهمیدن یعنی چی ما لکم لا تؤمنون بالله و رسول. اومدن گفتن بابا ما خودمون اومدیم باید بیعت کردیم، رسول چرا به ما میگی ما لکم لا تؤمنون بالله؟ میگه بذارید براتون توضیح بدم. ما لکم الا تنفقو فی سبیل الله، چتونه که انفاق نمی کنید در راه خدا؟ در حالی که ولله میراث و سماوات و الارض. فکر کردید خدا نیاز داره به انفاق هاتون؟ خدا میراث آسمان ها و زمین مال خودشه. خدا و پیغمبر نیاز ندارن تو به انفاق بکنی. همین الان بعضی از افراد هستن فکر میکنن که ظهور امام زمان بند من و شماست، عمرن به یه دونمون نیاز داشته باشه امام زمان علیه السلام، عمرن. چرا پس ظهور نمی کنه؟ چون قرار ما رو به کمال برسونه، خودش که به کمال رسیده، من قراره به نور برسم. حالا رسیدن به ظهور چی میخواد؟ انفاق میخواد عزیزم، و جان و مال در طبقه اخلاص بیاری بدی تا دولت عدل برپا بشه. همین طوری که نیست، خودت میخوای نونشو بخوری. نتیجه که میتونیم بگیریم از این آیات این هست که اون جان و مالی که انفاق میشه در راه خدا از ظلمت خارج میشه به نور میرسه، یعنی ماهیتش تغییر میکنه. اون جونی که در راه خدا داره استفاده میشه ماهیتش تغییر میکنه، یعنی نورانی میشه. پولم همینطور، اون پولی که در راه خدا استفاده میشه ماهیتش ملکوتش تغییر میکنه. اگه اون چیزی که انفاق نمیشه یعنی چی؟ یعنی ابزار اطرافه، چه جان باشه چه مال باشه، یعنی آدم فقط دلبستگیه، فقط آدم دوستش داره، دوست داره که هر روز خوشگلتر باشه و هر روز قشنگتر و هر روز بیشتر کیف بکنه و هر روز غذای بخوره بیشتر لذت ببره. همین این چیزا، جان و مالی که انفاق نمیشه مصداق ظلمت، ماهیتش تاریکیه و تاریکی میاره، چون داره ثبت میشه دیگه. والله به ما تعملونه بسیم. میفرماد لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل، مساوی نیستن از شما افرادی که انفاق میکنن قبل از فتح و مقاتله میکنن قبل از فتح، یعنی جان و مال میدن قبل باز شدن گره. فتح، کلمه فتح یعنی باز شدن گره. هر لحظه یه گرهی هست که امتحان هم است، چه فردی چه اجتماعی. این فقط با چی باز میشه؟ با جان و مال دادن باز میشه. خب حالا یه عده میان جان و مال میدن گره باز میشه، یه عده بعد از باز شدن گره میان میخوان جان و مال بدن. خدا میگه اینا با همدیگه مساوی نیستن. سوره واقعه رو به خاطر همین خوندیم که بفهمیم اونهایی که سبقت دارن در انفاق مساوی نیستن با اونهایی که سبقت ندارن، اونا خیلی درجهشون بالاتره. اولائک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا، اینها خیلی درجهشون بالاتر هست از کسانی که انفاق میکنن و قتال میکنن بعد از فتح، بعد باز شدن گره. یه ده افراد انقلاب میکنن جان و مال میدن تا انقلاب میشه، همینطوری که انقلاب نمیشه. یه دهی هستن اون موقع نیستن اصلا، من میز کجان اون موقعی که مردم دارن جان و مال میدن که انقلاب بشه نیستن، بعد که انقلاب شد میان میگن ما میخواییم مثلا کمکتون کنیم، ما با مشکلاتتون حل کنیم، ما پست بدید به همون، ما هم با شما هست. اینه کجا بوده تا حالا؟ حالا بسم الله بیا خالصانه بده. باز خدا نمیگه تا حالا کجا بودی، دست رد به سینه کسی خدا نمیزنه، ولی میگه اونی که قبل باز شدن گره اومد فکر نکن تو رو با اون یکی میکنم اون خیلی درجهش بالاتره، اجرش هم بیشتره. هرچند و کلن وعد الله الحسنا، هرچند به همه خدا پاداش نیکو رو میده، ولی اون کجا و اون کجا؟ آره اون دوتا طبقه سوره واقعی یادتون نره، سابقون و اصحاب یمین. تازه در صورتی که صادق باشه، در صورتی که خالصانه اومده باشه بخواد بعد از فتح انفاق بکنه. والله به ما تعملون خبیر، و خدا به آنچه که انجام میدهید آگاه است. فکر نکنید این وسط یک ذره حتی گم بشه، یک ذره، یه لحظه حتی تو اینجا یه نفسی کشیدی، جبهه حق رو گرم کردی، فکر نکن اینا هدر میره پیش خدا. ذره همراهی کردی، یه تیکه طلا دادی
قبل.
آره دیگه، قبل باز شدن گره
ازدواج کردی.
آفرین. همش همش و کلن وعد الله الحسنا و الله به ما تعملون خبیر. حالا خدا برای اینکه انگیزه بده یه تصویرسازی خیلی زیبایی میکنه برای انفاق. یه صحنه ای رو برای ما تصویرسازی میکنه که انگار چون ما که از چیزی از خودمون نداریم، انگار که ما داریم وقتی انفاق میکنیم جان و مالمون رو به خدا قرض میدیم. بعد قرض رو چکار میکنن؟ پس میدن دیگه. خدا میگه ببین، میخواد بگه که ببین فکر نکن چیزی رو از دست میدی، بیا به من قرض بده جان و مالتو. یعنی خدا انقدر خوشو میره پایین، اول فرمود که هرچی داری من خودم بهت دادم، ما جعلکم مستخلفین فیه، من خودم بهت دادم همه رو. ولی اینجا برای اینکه مؤمنین بیان، حتی عوام مؤمنین که هنوز عاشق نشدن، عاشق که نیاز به این آیه ها نداره، عاشق همونجا تو سبح الله ما فی السماوات و الارض و العزیز الحکیم بارشو بسته با خدا، به تسبیح رسیده. به تسبیح کسی رسیده باشه با انفاق مشکلی نداره. اینا این آیه ها مال کیاست؟ مال عوام مؤمنینه که هنوز عاشق نشدن، نیاز دارن خدا بیاد تشویقشون بکنه. میگه ببین ایمان، نترسی کم میشه از مالتا، نترسی یه موقع جانت رو از دست میدی، نه بیا من قرض بده، من پست میدم. بعد میدونی خدا پس دادناش چجوریه؟ من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. چه کسی است که بیاد به خدا قرض نیکو بده، پس خدا برای او مضاعف کنه و براش اجر کریم قرار بده. اجر کریم اجری هست که بخشنده است. یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت تموم نمیشه و هیچ چی رو دریغ نمی کنه، یعنی همه چی تمومه. اجر کریم، خود اجر کریمه. و هیچ نقصی نداره، باعث میشه که انسان در زندگی قرار بگیره که ازش راضی هست. کی آدم راضی نیست؟ وقتی یه کمبودی باشه، یه خلایی باشه. پس معلوم میشه اجر کریم رو که هر کس دریافت بکنه دیگه کمبودی وجود نداره. میارزه یا نه؟ میارزه؟ منتظر هستیم پس ببینیم چیکار میکنه با قرارگاه تدبر آموزی، ببینیم چقدر از قبل شما میرسه. ببینیم، منظورم خداست، ما که نمیفهمیم، ما نمیفهمیم کی و از کجا چقدر واریز کرده یا چقدر کمک شده. فقط اون چیزایی که من فیزیکی میگیرم میبرم رو متوجه میشم، اونم باز بعدن نمیفهمم باز دقیقا چقدر شد. مثلا تلاس میبرم تحویل میدم، خودشون میبرن میفروشن و استفاده میکنن. حساب کتاب نمی کنیم تو این قضیه، چون حساب کتابشو کی قرار بکنه؟
خدا.
خدا قرار حساب کتاب بکنه. خوبم بلده حساب کتاب بکنه، خیلی خوب بلده. کافیه اخلاص داشته باشیم، کافیه بگیم خدایا فقط به خاطر تو، برای اینکه این سوره زمین نمونه، برای اینکه من اینجا نشون داده باشم که قبل فتح جزو سابقون میام جان و مال میدم برای تو، تویی که هر چی داریم از خودت. این اجر کریم رو خدا کی قراره بده؟ ببینید فیوزا افهو لهو ممکنه در دنیا هم اتفاق بیفته. اجر کریم که دیگه همه چی تمومه و تمام خلأها رو پر میکنه و دیگه هیچ نقصی توش وجود نداره، یعنی زندگی رو برای انسان رقم میزنه که دیگه همه چی تمومه و هر لحظه هم داره اضافه میشه. این کی اتفاق میفته؟ یوم تر المؤمنین و المؤمنات یس آنورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. یه روزی میرسه تو میبینی مؤمنین و مؤمنات رو که جلوتر از خودشون نورشون میره. منظور چه روزی هست؟ روز قیامت. و دوباره گریز بزنیم که ظهور قیامت صغراست. الان شما خودتون تصور کنید ظهور شده، خب اللهم ارزقنا. امام خدا وکیلی این تن بمیره، خودت بینی و بین الله، خودت بخوای تصمیم گیرنده باشی، امام کیا رو انتخاب میکنه؟ آیا اونهایی که وجودشون ظلمانیه یا وجودشون نورانیه؟ کسی که ظلمت سر پاشو سر تا پاشو گرفته، ظلمت چیه؟ ظلمت انفاق نکردنه. انفاق نکردن بر اثر چی به وجود میاد؟ حب دنیا، اطراف. اطراف به خاطر چی بود؟ به خاطر اینو دوست داشت، اینو به غیر خدا دوست داشت. یعنی اصلا نمیگفت خدا من اینو تو به من دادی من در راه تو استفاده کنم، خود اینو دوست داشت. وقتی خود اینو دوست داره نمیتونه انفاق کنه، چون جونش به این بسته است. این بره انگار یه چیزی ازش کنده شده، اذیته، زجره. یه خانومی بود جای تأسف داره گفتن این حرفا، ولی خب میگیم که یه مقدار برای خودمون مسئله باز بشه. افتخار میکرد ایشون، میگه من 3 تا 6 تا 5 تا بشه میرم بازارو میگردم کاملش میکنم. گفت اعصابم خرد میشه، چرا باید اعصابش با این مسئله به این مسخره ای خرد بشه؟ چون دلبسته است. تعارف که نداره آدم، دلبستگی بیچاره میکنه عزیزان. آدم بود توحید با چی قرار شد ثابت بشه؟ با انفاق عاشقانه، نه انفاقی که از روی اکراه و طلبکاری باشه. قرار شد اول تسبیح کرده باشیم بعد انفاق کنیم دیگه. یعنی خدای تو نیاز نداری، من نیاز دارم، من نیاز دارم الان جان و مال بدم اینجا. هزار هزار من نباشم هیچ ضرری به خدا و رسولش وارد نخواهد شد. خب خودم نیاز دارم. حالا خدا کرامت کرده گفته بیا به من قرض بده، بابا پست میدم، نه ترس، کم نمیشه. فکر نکن از جیبت میره، هزار برابر شد پس میدم. دنیا و آخرت، دنیا و آخرت. ببینید اصحاب یمین اصحاب یمن بودن، برکت میاد به زندگیت. اصلا یه چیز رو به شما بگم، مطمئن باشید مؤمنین با برکت ها زندگی میکنن، هم تو جان هم تو مال، با برکت ها. یعنی چی؟ یعنی در راه خدا جان و مالش رو استفاده کرده، خدا هی براش زیاد کرده، هی سلامتی بهش داده، هی پولی که بهش داده با عافیت بهش داده، هی مایه امتحانش قرار نداده اینها رو، هی برکت داده که بیشتر این بیاد بتونه انفاق بکنه و از برکت‌های بعدی انفاق‌های بعدی هی بهره‌مند بشه. یعنی نور روی نور اضافه کرده خدا برای این شخص با این برکت‌ها. الان خیلی ها هستن که اصلا خیلی ها هستن انشاءالله که اصلا نمی‌دونن چقدر حقوق می‌گیرن و کم هم نمیارن. نشده گرسنه بمونه تا، نشده لنگ بمونه، نشده محتاج بمونه.
افرادی هستن که به جانشون خدا برکت میده. نمیخوام دیگه وارد ریز مثالهاش بشم چون بعضیا بد میفهمن. مثلا یه آدم مریض میبینن میگن حتما یه انفاق نکرده مریض شده. نه خیر، اون ممکنه چیش باشه؟ ممکنه ابتلاعش باشه. بیایم یه کاری کنیم این یوم وارد زندگیمون بشه، وگرنه بیچاریم، کم میاریم همش. بعد کسی که کم بیاره نارضایتی ایجاد میشه، چون گفتیم چجور مدل زندگی سرشار از رضایته؟ چیزی که کم نداشته باشه. خب وقتی برکت نداشته باشه کم میاد، کم که بیاد چی ایجاد میکنه؟ نارضایتی ایجاد میکنه. ناراضی باشه آدم به توحید نمیرسه، به بندگی نمیرسه، به آرامش پیدا نمیکنه یه همچین شخصی. نقطه مخالف آرامش در قرآن نارضایتیه، اینو بدونین فرمولشو. یعنی استرس ها، استراب ها، اینایی که ایجاد میشه باعث بیماری های روانی میشه، اینا به خاطر نارضایتی به وجود میان. یعنی همیشه خودخوری میکنه، کاش شوهر من بهتر بود، کاش بچه‌م اینجوری نبود، کاش خونم یکم بزرگتر بود، کاش اینجوری میشد، کاش ماشینم اینجوری میشد، کاش این اینجوری، کاش اون اینجوری،
همش
کاشه. بعد همش اینا نارضایتی هاست دیگه. و این نارضایتی ها استرس ایجاد میکنه، آرامش رو میگیره، یعنی از این شخص مریض میشه، افسرده میشه. حالا برو قرص بخور تا خوابت ببره. بیچارگی همش دیگه مریضی. اینا ظلمت روی ظلمته. حالا خدا میگه بیا تو عاشقانه برای من هر چی داری فدا کن، من هزار هزار جان و مال با برکت به تو میدم، تو بیا اون چیزی که من تو رو در اون جانشین قرار دادم انفاق کن. من قبلا اینو یه جایی گفتم ولی فکر میکنم همه تون صوتا رو گوش نمی کنید. انشالله که گوش میکنید. ها من دوره اصفهان رو گوش کردید؟ کامل قوم رو گوش کردیم؟ نوش جونتون باشه. این نکته رو قبلا گفتم، اگه نشنیدید یا یادتون رفته دوباره یه جا یادداشت کنید یادتون رفت. اون چیزی که خدا ما رو در اون جانشین قرار میده، مثل حقوق ماهیانه و نمیدونم پولی که انسان با تلاش به دست میاره و ارثشو نمیدونم هدیهشو، اینجور چیز هست. خب میگه تو بیا اینو بده تا من بهت اون پاداشه رو، یعنی برش گردونم، اون چیزی که برات برمیگردونم به کارت میاد، نه اصل این سرمایه، اینو بزن به کار، سودش رو بگیر، استفاده کن، سوده رو بگیر. خب من الان ممکنه این حرفو که ما میزنیم بعضیا براشون سوال بشه بعد چی بخوریم؟ بالاخره رفتیم سر کار، حقوق گرفتیم، داریم از اون خرج میکنیم، اونو انفاق کن. انفاق کن یعنی چی؟ ببین دیروز مثال روسری رو زدم، با همون پول میری خوراکی میخری میخوری، ولی تو اون لحظه داری نیازمند رو برآورده میکنی. آدم مؤمن زرنگ هر چی داره میگه فدای قدمای امام زمانم بشه، از همون داره میخوره، ولی اون وقت داره از مال کی میخوره؟ از مال امام زمان داره میخوره. فهمیدی چی شد؟ یعنی الان چیزی رو برای خودش فرض نمیکنه. آقا شما تو کارت دارن چه پول داری؟ تو کیفت چه پول داری؟ خب زنی ما طلا داری، نمیدونم خونه داری، بچه داری، شوهر داری، جون داری، نفست میاد دیگه، چجوری مثال بزنم؟ هر چی داری همین الان بگو خدایا هر چی دارم که تو به من دادی فدای قدمای امام زمانم بشه، مال امام زمانم. درست شد؟ خب حالا نمیگه که خب دیگه بمیر، داری نفس میکشی، ولی در خدمت کی قرار گرفته؟ در خدمت امام زمان. بعد برکت میکنه تا اون لحظه ای که واسه دلت داری نفس میکشی، این برکت نداره. حیوان هم همینطوری نفس میکشه. تا وقتی که واسه دلت داری غذا میخوری، یا گشنش غذا میخوره که حیوانیه، یا گشنش نیست فقط به خاطر لذتش چون خوشش اومده از این غذایه داره میخوره که این 100% شهوانیه، این شهوت فقط، یعنی از حیوانیت باز پست‌تره. مثل بوفه های آزاد دیدین؟ همه اینقدر میخوره که میتره که بازم دستبردار نیست، یعنی تا جایی که بتونه. اینا خلاف اسلامه ها، این بوفه های آزاد خلاف فرهنگ اسلامی. جز ضرر هیچی نیست، اصلا قاطی پاتی خوردن جز ضرر هیچی نیست. اینجا چیدن همه رو، بعد تا از هر کدومم نخوره ول نمی کنم. حالا سیر شده ها بابا، مگه معده انسان چقدر جا داره؟ تازه گفته تو اسلام، فرموده که قبل از اینکه سیر بشی دست از خوردن بکش. نه که سیر شدی تا اینجا تن پر شده ببر تا اینجا که بمیری، اصلا این وجود نداره تو اسلام. خب کسی که این کار انجام میده شهوانیه این رفتار، یعنی از حیوان هم پستر اون لحظه. حالا حال ملکوتی چی هست خدا میدونه. بعضی موقع انسان ها از سنگ هم بیارزشتر میشن در پیشگاه خدا. حالا میگه بیا انفاق کن که به این روز نیفتی. چجوری انفاق کن؟ بر محور تعادل زندگی کن و نیتهات خالص باشه. من نیتهاتو میدونم خدای، چون تو نیاز من قرار دادی که گرسنه شدم باید چیکار کنم؟ غذا بخورم. انرژی بدن من از چی داره تامین میشه؟ از غذایی که دارم میخورم. من برای یاری امام زمانم نیاز به انرژی دارم. برای بندگی تو که ایمان به رسول بود، رسول اسمش چیه الان؟ امام مهدی علیه السلام. فدای قدمش بشه الهی. نیاز به انرژی داریم برای یاری اماممون. خب باید غذا بخوریم، نمیتونیم که نخوریم. خودش گفته، خدا گفته و تنها راه هم هست، یعنی خودش بر محور تعادل این رو قرار داده. هر کی اینو جابجا کنه ضرر میکنه. پس اون لحظه که دارم غذا میخورم نیت میکنم چی؟ فدای قدمای امام زمان. اون وقت اون مال، اون چیزی که دارم میخورم ظاهرش اینه که خودم پختم دارم میخورم، اما در واقع مال کیه؟ مال امام زمانم هست. اون وقت یه همچین شخصی میتونه 100% زندگیش رو تبدیل به انفاق بکنه هر لحظه. بعد یه همچین شخصی دیگه نمیتونه خارج از تعادل کاری انجام بده، چون نیت خالصه، چون عاشقه، چون جز خدا چیزی نمیبینه. خوردنش مال خداست، خوابیدنش مال خداست، ازدواج کردنش مال خداست، بچه آوردنش مال خداست، پول به فقیر دادنش مال خداست، پول به قرآن دادنش مال خداست، کلاس قرآن رفتنش مال خداست، درس خوندنش مال خداست. به صبح تا شب داری چی کار میکنه؟ همین هست دیگه. و کل زندگی رو دیگه خود خدا مدیریت میکنه. یه همچین زندگی کم نمیاره، مطمئن باشین. نه تو جون کم میاره، نه تو پول کم میاره. پس نترسید از دادن، نترسید، کم نمیشه. من 1000 برابرش رو بهتون برمیگردونم. بعد بعد ماهیتش نور همش. بعد شما نیاز دارید که کسب نور بکنید با انفاق. چرا؟ چون یه روزی میرسه ظلمت صحرای محشر رو گرفته. توی ظلمت شما نیاز به چی داری برای اینکه راه تو پیدا بکنی؟ به نور. خب میگه اون روز روزی هست که تو میبینی مؤمنین و مؤمنات رو، مردان و زنان مؤمن رو. ببینیم سوره، سوره که زنان رو به صورت تأکیدی جدا کرده، میتونست بگه مؤمنین شامل زنها هم بشه، اما جدا کرد. مردان و زنان مؤمن رو تو میبینی که نورشون از خودشون جلوتر میره وقتی دارن راه میرن توی صحرای محشر که راه بهشت رو پیدا بکنن. بین ایدی هم، یعنی روبروشون، و به ایمان هم، اشاره به دست راست داره که اینا افرادی هست که نامه عمل رو دست راست گرفتن، اصحاب یمینن. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار، بشارت باد بر شما در این روز بهشت هایی که جاری هست از زیر درختانش نهرها.
خالدین فیها، قرارم نیست کسی وارد بهش شد اخراج بشه. ذالک هو الفوز العظیم، این همون رستگاری بزرگه. حالا فرمول خوشبختی رو خدا داد، الان شما به من بگید فرمول خوشبختی چیه تو سوره حدید؟ انفاق، انفاق عاشقانه و همراه ایمان، آمنو بالله و رسوله و انفقو. باز انفاق تنهای بدون ایمان به الله و رسول هم نداریم، برگشته فلان نمیدونم سلبریتی کافر رو مثال میزنه برای اهل خیر بودن. رئیس مایکروسافت که متخصص رایان است، یعنی متخصص نرم افزاره مایکروسافت، خب دیگه معلومه دیگه هر چی شما دارید توی مسائل نرم افزاری و کامپیوتر رو نمیدونم اینجور چیزا استفاده میکنید مال شرکت مایکروسافته، این ویندوزا، این نمیدونم گوگل، اینا همه مال همین شرکت. رئیسش بیل گیتس، این آدم معروفیه. این الان خیلی تو پروژه واکسن حضور فعال داره، حالا چه ربطی به واکسن داره خدا میدونه، نه دکتره نه تخصص پزشکی داره، اما یکی از مهمترین مهره های تولید واکسنه، واکسن کرونا، واکسن کرونا. چی شده؟ نه خیلی بالاتر از این حرف هست، از علمش داره استفاده میکنه واکسن تولید میکنه. چجوری؟ خبر ندارید دیگه، خبر ندارید، بعد میرید واکسناشو میزنید یه اون بیچاره میشید. دخالت نرم افزاری کردن تو واکسن کرونا، نانو ربات داره توش، دیدید آهن ربا میشه بدناشون میزنن، نانو چیپ وارد بدن میکنه، نانو در ابعاد نانو، ابعاد نانو دیگه ریزترین ابعادی هست که اینا میتونن روش کار بکنن. این ربات ها رو وارد بدن شما میکنن، میره جایگاه خودش رو که سیستم عصبی شماست پیدا میکنه، وارد سیستم عصبی شما میشه، مغناطیس بدنتون رو به هم میزنه. چرا اینا قاشق میچسبه به بدنشون؟ مغناطیس بدن رو به هم میزنه، بعدن با یه دکمه میتونن مغز افراد رو کنترل کنن. مگه مغز ما دستور نمیده به سیستم عصبیمون دست و پامون تکون میخوره؟ با یه دکمه کل مردم دنیا رو میتونن تحت اختیار خودشون بگیرن، دستور بدن مردم همه اجرا بکنن. فهم کنید برای چی این کار رو میکنن؟ برای چی این کار رو میکنن؟ نه گوش نکنن، شما خود برای خودت بدون. دعای فرج بخونی صاحبش بیاد، خدا میخواد ما به استقرار برسیم. تا کی به این مدل بدبختی؟ چرا یه متخصص نرم افزار میاد یکی از افراد مهره های اصلی تولید واکسن کرونا در دنیا میشه؟ خب این که از این برنامه گفت، برید توی اینترنت سرچ کنید بیل گیتس، میاد فردی نیکوکار، یعنی اینو به عنوان یه فرد خیر داره معرفی میکنه. اینا گوش بدید چرا این حرف رو میزنه؟ چون میگن خدمت به بشریت کرده مایکروسافت، الان هرچی الان ملت داره استفاده میکنه همه رو اینا درست کردن، و میگن که تمام سرمایه خودش رو در اختیار این قرار داده، یعنی پروژه جهانی واکسن و تمام این خدمات بشر دوستانه به قول خودشون، تمام سرمایه خودش رو، چون از یه خانواده فوق العاده ثروتمند هست این شخص، همه پولش رو در اختیار این کار قرار داده. به خاطر همین نوشته فرد خیر نیکوکار، بزنید تو گوگل میاد دیگه، تو آره بزنید میاد، مهم نیست اینا. ببینین گوش بدین، سردمداران این جریان شیطان پرستان حقیقی عالم هستن. ببینید من کی دارم این حرفو به شما میذارم، ان شاءالله زنده باشیم از فیلتر
ابتلاعات این چنینی آخر الزمان بتونیم زنده عبور بکنیم با پناهندگی خودمون به خدا، خدا از ما محافظت بکنه در برابر اینها، بتونیم زنده بمونیم، یار بشیم برای امام زمانمون. انشالله که هممون باشیم و ببینیم یه روزی میرسه پرده ها کنار میره، همه اینها رو میشناسن و همه میبینن که اینها از خود شیطان دستور میگرفتن و هدفشون فقط و فقط مقابله با ظهور امام زمان علیه السلام هست. مطمئن باشید اینا از من و شما یقینشون بیشتره که ظهور نزدیکه، چون میدونن ظهور نزدیکه، با همه هستیشون به مبارزه با امام رفتن. اون وقت ما نشستیم تو خونه هامون، چهار تا دیوار خونه همون رو میبینیم و هی مواظبیم که این کثیف نشه، اون کج نشه، اون خراب نشه. بیایم یک کم فکرامون رو بزرگ بکنیم، قرار از ظلمت ها به سوی نور بریم، چرا میگه انفاق کنید؟ اونم انفاق عاشقانه، چون تو در روزی که ظلمت همه ی عالم رو گرفته به نور نیاز داری تا راهتو بتونی تشخیص بدی. الان شما میگید برای ما سوال شده، مطمئن باشید اگر خالصانه از خود خدا طلب کنه راهو بهتون نشون بده و اون طلب رو با انفاق ثابت کرده باشید، خدا سوال بی جواب برای شما باقی نخواهد گذاشت. مطمئن باشید تو لحظه بهت میگه چی کار کن، میرسونه به هر نحوی شده، شده یه پیام از جایی بهت برسه، بهت میرسونه که چیکار باید بکنی. پس اینها دغدغه ما نیست دیگه، آخرش اینه که بیان تفنگ بگیرن تو خیابون بگن یا واکسن میزنی یا میکشیمت، دیگه آخرش اینه دیگه. دیگه چقدر میخوان اجبار کنن؟ خب دیگه اون وقت بازم اونم تیر دشمنه دیگه، درسته؟ خب دیگه یا شهید میشیم یا جانباز، خودش میدونه چی کار کنه با ما. کسی که خدا رو داره غم نداره، نگران نباشید. کسی که خدا رو داره خدا ازش دفاع خواهد کرد. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. مهم اینه که ما مؤمن شده باشیم. مهم اینه. ما توی طبمون اصلا واکسن نداریم. اونا خودشون طبشون از ما گرفتن. یعنی ما تو طب حرف اول رو توی دنیا می‌زدیم. هیچ کی هم مریض نمی‌شد. چرا؟ چون همه حجامت می‌کردن. یه بنده خدایی که میخواست بچه هاشو واکسن نزنه، رفته بود تحقیق کرده بود، گفته بودن که شما بچه رو حجامت بکنی به هیچ عنوان نیاز به واکسن نداره. یه بنده خدای بچهش آبل مرغون گرفته بود، رفته بود حجامت کرده، بچه خوب شده بود. ببینید ما اصلا اینا رو استفاده نمی کنیم. یه خانومی از توی قوم خیلی معروفن توی طب، ایشون یه بار اومدن اون مرکزی که ما بودیم سخنرانی، گفتن ما یه سفری داشتیم رفتیم آلمان، کلی میگفت خودمونو آماده کرده بودیم که چجوری ما قضیه حجامت رو بگیم اینا قبول کنن، مثلا نگن که وای حالا خونریزی فلان. میگفت رفتیم تا گفتیم که حجامت، گفتن که ما اینا رو خودمون انجام میدیم، چیزای جدید بگیم. حالا جدا از این بحثی که ایشون گفت، من رفیق خودم بعد از اینکه ما قرآن حفظ کردیم رفت آلمان، ازدواج کرد رفت آلمان، ساکن آلمان، میگفتش که اصلا شما داروی شیمیایی پیدا نمی کنی، به ندرت پیش میاد داروی شیمیایی شما پیدا بکنی، همه دارو گیاهی مصرف میکنن. بعد این بنده خدا میگفت من بچه دروش بود، میخواستم زایمان بکنم، اینا دیدی تو ایران راحت میبرن همه رو سزارین میکنن از دم، میگفت به حد مرگ افتاده بودم نذاشتن من سزارین بشم، گفتن نه میتونی. میگفت چند نفر اومدن بالای سر من انواع اقسام به روش ها و تکنیک ها رو انجام دادن که من بتونم طبیعی زایمان کنم سزارین نشم. بچه 4 کیلویی رو طبیعی به دنیا آورده بود. برعکس دیگه، اینجا به محض اصلا میگه بیا بابا من میترسم بیا سزارینت کنم. اون روزی که من رفت دادم بیمارستان، گوش بدید، اون روزی که من رفت دادم بیمارستان 20 نفر زاو توی بیمارستان پذیرش شده بود، 15 تا سزارین 5 تا طبیعی. خب 20 تا بچه اون روز به دنیا آمد توی اون بیمارستان، 15 تا سزارین 5 تا طبیعی. حالا ما که زایمان طبیعی بودیم فقط من ایرانی بودم، اون چهار نفر خارجی بودن، یکشون سیاه‌پوست بود، دو تاشون افغانی بودن، یکشون آذربایجانی بود. یعنی اصلا ایرانی ها نمیان زایمان طبیعی بکنن، جونشون بالا میاد انگار میمیرن. چرا؟ چون هرچی خوب بوده بردن برای خودشون، چیزای فاسد و چیزی که قراره تو رو بکشه به زور دارن به خوردت میدن، به زور. اون وقت همه هسته مردم ساقط شده، همه الان مشکل حافظه دارن. چرا؟ چرا باید بعد از انقلاب ما درصد نازایی اینجوری بره بالا؟ ببینید اگه طبیعی باید این قضیه رشد میکرد، اصلا نازایی که نبوده قبلا، خیلی کم بوده، خیلی کم بوده. یعنی شما الان توی مادراتون و مادر بزرگاتون چند درصدشون نازا بودن؟ اصلا شاید نبوده. هر چی فکر میکنیم مثلا انگار هیچ به گوشمون نخورده کسی بوده که نازا باشه. خب الان چی شده؟ الان چی شده؟ الان 30% افرادی که ازدواج میکنن بچه دار نمیشن. 30%، یعنی از هر 3 نفر 3 تا زوج یه نفر بچه دار نمیشه. عقیم کردن دیگه. حالا من به شما میگم یه دلیلش واکسن ها بوده، یه دلیل عقیمی واکسن ها بوده. خود اون افرادی که تولید کننده واکسن هستن، یکیشون برگشته بود گفته بود که به مردایی که میخوان واکسن بزنن من توصیه میکنم اسپرمشون رو فریز کنن، چون احتمال اینکه دیگه بچه دار نشن هست. خب ببین چی ریختن تو این واکسنه، محتواش چی هست؟ یکی در میون داره ایست قلبی میده، یکی در میون نازایی میده، یکی در میون نمیدونم فلج داره میده، یکی در میون همه بدنها آهن ربا شده. این چیه برنامهش؟ دیگه خودتون میدونی. حالا چرا این حرف رو زدم؟ مثال اون بیل گیتس رو بر چی زدم؟ نوشته فرد نیکوکار، ظاهرش اینه که جان و مالش رو همه رو داده، خب ظاهرش. اما این قبوله؟ این نوره؟ پس ایمان چرا اول اومد آمنو بالله و رسوله و انفقو، که انفاق و ایمان رو با هم. کسی که ایمان بیاره ظاهرن انفاق نکنه ظلمت، کسی که انفاق کنه ایمان نداشته باشه بازم ظلمت. پس فقط چی نوره؟ مؤمنین و مؤمناتی که انفاق کرده باشن، نوش جونشون بهشتی که قراره برسن. خب حالا اونایی که هرچی خدا میگه انفاق نمی کنن اسمشون چیه تو سوره حدید؟ یوم یقول المنافقون اول منافقات. تا حالا فهم کردیم منافق کسی هست که از نظر سیاسی مثلا بیاد بگه آقا ما اسلامو قبول نداریم، مثلا ما خودمون مسلمونیم و بقیه رو بزنه بکشه و نمیدونم این حرفا، یا کسی که به خاطر منافعش اومده باشه مسلمون شده باشه، اینا رو ما منافق میدیدیم. نه عزیز من، اینجا بحث خیلی فراتر از این حرفاست. میگه کسی که انفاق نکنه منافقه. هزار هزار میخواد ظاهر خوب داشته باشه. شاخصه اثبات ایمان انفاق. تو همون روزی که مؤمنین و مؤمنات به واسطه این نوری که به واسطه با چی پیدا کرده بودن، با انفاق پیدا کرده بودن، راه بهشت رو پیدا میکنن در ظلمت، همین تو همون روز یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، یه صحنه اتفاق میفته که منافقون که معلوم میشه نقطه مقابل مؤمنون منفقه میشه منافق، یعنی کسی که انفاق نکرده، روزی میرسه که اینا میگن به افرادی که ایمان دارن، میبینن اینا دارن با نورشون میرن بدو بدو تو بهشت، اینا موندن تو ظلمت چون نور نداره، که نور باید از وجودش بتابه. اندرونا نختب اسم نور کن، تو رو خدا صبر کنید مهلت بدید به ما، ما از نور شما بگیریم. یعنی چی؟ یعنی ما هم پشت سر شما بیم، مثل یکی که جلو میره چراغ قوه میندازه بقیه هم راهو پیدا میکنن، تو رو خدا صبر کنید ما هم دنبال شما بیایم. آیا میشه واقعا؟
نه قیل ارجع و ورا اکم فلتم سر نورا، بهشون گفته میشه که برگردید پشت سرتون نور التماس بکنید. پشت سرتون یعنی کجا؟ تو دنیا. یعنی باب ابتلا دیگه بسته شده، باب عمل دیگه بسته شده، اونجا باید انفاق میکرد. تا زنده بودی، تا نفست بالا میومد باید انفاق میکردی، نه الان. الان دیگه نوری در کار نیست، هر چی با خودت آوردی همونه. حالا من به شما میگم که انسان روز قیامت فقط هست با انفاقهاش، باور کنید با این سوره، انسان با چیش؟ با انفاقهاش. فقط انفاقهاش به دردش میخوره. حالا اگه معرفت و بینشش اونقدر زیاد شده باشه که بتونه همه جان و مال رو تبدیل به انفاق بکنه، اون وقت دیگه به نور کامل رسیده، انسان کامل شده، بالاترین درجه بهشتی. اما یه بار آره یه بار نه، بازم چیه؟ بازم به میزان همون نوری که با خودش همراه برده میتونه به بهشت دسترسی پیدا بکنه. حالا کسی هست که اصلا انفاق نبرده با خودش، چجوری بوده؟ یا انفاق بدون ایمان بوده یا ایمان بدون انفاق بوده. اینا چی؟ اینا منافقن و منافق ظلمته، نوری وجود نداره. التماس مؤمنین میکنه تو رو خدا صبر کنید ما هم از نور شما بگیریم. میگن برگردید به دنیا التماس نور بکنید. فزور و بینهم بسور له باب، میگه همون لحظه یه دیواری خدا میزنه بین اینا که یه دری وسطشه. باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. یعنی چی؟ یعنی اون دیواری که خدا میزنه باطنش رحمت، برای کیا؟ برای مؤمنه، یعنی مؤمنه که موندن تو اون جایی که دیوار زده شد. بیرون این دیوار که دیگه ظلمت محضه، دیگه مؤمنینی هم نیستن که بخوان از نورش اینا استفاده بکنن، چی هست؟ از قبل دیوار عذابه. یعنی اونقدر اینها اونجا حسرت میخورن که نهایت عذابشون همین حسرتشونه که به واسطه این دیوار به وجود میاد، که دیگه ناامید میشن از این که بخوان به نوری برسن و بتونن راه بهش رو پیدا بکنن. حالا چرا در داره؟ یه دیوار میذاره پسش.
یه اونا کجا
نه، خب با دیوار جدا میکرد. چرا دیواره در داره؟ لهو باب.
بیشتر
ببینید وقتی در بسته هست انگار یه امید هنوز داره که در باز بشه، ولی چون میبینه در باز نمیشه عذابش بیشتر میشه. و اون در تجلیه. تجلیه چیه؟ ببینید هرچی اون دنیاست تجلیه این دنیاست. اون دره چیه؟ هرچی خدا گفت بیاید، هنوز در بازه، بیاید وارد جرگه مؤمنین بشید، وارد حسن لا اله الا الله بشید، اینا قبول نکردن، اونجا دیگه در بسته میشه. تا کی در بازه؟ تا وقتی نفس میاد، تا اون موقع فرصت هست آدم بیاد و ایمانش رو ثابت بکنه. ینادونهم الم نکن معکم، ندا میدن اونها رو آیا ما با شما نبودیم؟ حالا پشت دیوار شروع کردن فریاد زدن منافقین، به مؤمنین دارن داد میزنن، میگن مگه ما با شما نبودیم؟ پس معلوم میشه که اینا همین مؤمنینی هستند که تو جامعه اسلامی زندگی میکردن. مگه ما با شما نبودیم؟ حالا مؤمنین جواب میدن قالو بلا، بله ظاهرا با ما بودین، ولکن نکم فتنتم انفسکم، ولی خودتون رو به فتنه انداختید. هی برای خودتون دوراهی قرار دادید. فتنه یعنی چی؟ آزمایش. هی خودتون در معرض آزمایش قرار دادید، هی امتحان برای خودتون درست کردید. امتحان با چی درست میشه؟ انما اموالکم و اولادکم فتنه. سوره تقابون یادتونه دیگه؟ مال و اولادتون چی هن؟ فتنه، وسیله آزمایشتون هن. حالا شما عوض این که اینها رو بیاید انفاق کنید، اون چیزی که انفاق شده، قرض به خدا داده شده، که دیگه مورد امتحان قرار نمیگیره، چون دلبستگی دیگه وجود نداره. مطمئن باشید امتحان در جایی هست که دلبستگی وجود داره. مطمئن باشید اینو. وقتی ما میایم جان و مال رو فدا میکنیم، دیگه موضوعی وجود نداره برای امتحان. میگه هی شما خودتون رو سر دوراهی قرار دادید که بدم یا ندم، اصلا من وظیفم بدم یا نه. هی وایستادید، هی و تربستم امروز و فردا کردید. حالا فکر کنم ببینم بدم ندم، تا اینکه به شک افتادید و ارتبتم. وقتی امروز و فردا بکنی، انفاق رو به تأخیر بندازی، شیطون که ولت نمی کنه. چراغ سبز دادی برای شیطون، یعنی خدا میخواد تو لحظه تو جان و مال عاشقانه فدا کنی، اصلا چیزی برای خودت لحاظ نکنی که بخواد امتحانت بشه. هرچی خدا بهت برمیگردونه استفاده میکنی. خب حالا شماها نگه داشتید برای خودتون، انفاق نکردین، هی برای خودتون دوراهی درست کردید که حالا اینو من دارم، یعنی چیزی رو مالک بودید، فکر کردید مالک هستید، که حالا تو دادنش به شک افتادید، هی امروز و فردا کردید، به شک افتادید. وقتی به شک افتادید و غرت کمال امانی، آرزوهای دور و دراز شما رو فریفت. آخرش خوب که فکر کردی به این نتیجه رسیدی که بچه خودت بیشتر نیاز داره. الان این خونه خالی مونده درسته، ولی خب بچه‌م میخواد مثلا 20 سال دیگه ازدواج کنه. پولایی که داشتی رو دختر هنوز به دنیا نیومده و دفتی براش جهاز خریدی. اینجا عروس بود، جهاز نداشت، نمیتونست ازدواج کنه. پولا رو تلمبار کردی برای خودت. امام صادق علیه السلام فرمودن هر کی بیشتر از یک سالش ذخیره کنه ملعونه. ملعون یعنی چی؟ یعنی از رحمت خدا به دوره. رحمت خدا مال کیا بود؟ ان الله بكم لرؤوف الرحیم. مال منفقین بود. میگه تو بیا الان دست این جوونو بگه ازدواج بکنه، نگران بچت نباش، من بهش هزار برابر میدم. موقع ازدواجش که رسید من تأمینش میکنم. خداست که باید ما رو تأمین کنه، نه خودمون خودمون رو. بفهمیم اینو. همون خونه ای که الان ظاهراً مال خودتو داری توش زندگی میکنی، گفتی تا حالا فدای قدم های امام زمان؟ اگه نگفته باشی امتحان میشه. خب الان زرنگ باشید، همین الان تو دلتون گفته که امتحان نشه. یعنی چی؟ یعنی من الان از این خونه در راه خدا استفاده میکنم، خودم دارم استفاده میکنم، بچم داره استفاده میکنه، همسرم داره استفاده میکنه، ولی به خاطر خدا دارم توش زندگی میکنم، چون نیازمه، چون نیازم اینه که خونه داشته باشم، تو کوچه که نمیدونم زندگی کنم. خدایا من اینو دادم برای تو. خدا میگه حالا نوش جونت باشه. فهمیدی؟ وقتی دادی نوش جونت باشه. اون وقت وقتی داده باشی دیگه حرصشو نمیخوری که. دیگه لازم نیست صبح تا شب هی قفل و کلیدش کنی، مواظبش باشی اینجاش خراب نشه، اونجاش کج نشه، اینجوری. اونایی که دارن اجاره میدن چی؟ اونم انفاقه. منتها وقتی منصفانه باشه. یه صلوات بفرستیم. کسی اینجوری فکر کنه نمیذاره خونه خالی بمونه. فهمیدین؟ نمیذاره خونه خالی بمونه. میذاره یکی استفاده کنه. حالا یا پول میگیره یا نمیگیره. مالی که استفاده نشه بی برکته، یادتون نره. نور نیست، چیه؟ ظلمته. چیزی که استفاده نشه ظلمته. اون روز یه مامانی خیلی ناراحت بود، میگفت چقدر ما برای این دختر جهاز خریدیم، هی اینو بخر اونو بخر اونو. میگفت مهمون که دعوت نمی کنه هیچ، هر مهمون میاد میاد خونه ما. میگم یه موقع هم که ما خودمون پامشه میریم خونه، ظرف یه بار مصرف میاره. چیزی که اسباب تجمل ظلمته، یعنی اسباب نشون دادن به دیگران، چیزی که استفاده نمیشه چیه؟ ظلمته. من با خودم میگفتم که واقعا جا داره این انباری ها خالی بشه. یه عمر افراد انباری پر میکنن، هیچ وقت هم استفاده نمیشه، بعد هر وقت هم که اسباب کشی میکنن اینا رو با خودشون میبرن دوباره تو انباری بعدی. چی این برنامه؟ دلبستگی نیست؟ حتی چیزهایی مثل کتاب، ظاهرش اینه که طرف کتاب دوست داره ولی باز همونم دوست داره. بابا خوندی یه بار بده بره دیگرانم بخونن، بر چی اینو نگه میداری 100 سال؟ مدل علماییه. استفاده نشه چیه؟ بی برکت. قانونشو فهمیدیم یا نه؟ آقا استفاده نشه چیه؟ ظلمته. درست شو؟ اون روز یکی از خانم‌ها میگفتش که من به خودم یه پولی میرسه هر سال، پول خودمه، مال خودم از بابام گرفتم. همسرم میگه من نمیخوام تو پولتو خرج زندگی کنی، از اون مرداست که تعصب داره روی این قضیه، میگه من نمیخوام زنم پول بده. میگفت من این پولو چیکار کنم؟ اون پول خوبی هم هست هر سال به میرسه. گفتم آخه این سوال کردن داره، بیا بده برای قرآن. میگفت نه، یعنی من الان مثلا بچه هاش کوچولو بودن اینقدری. میگفت به این فکر رسته بودم برم برای اینا جهاز بخرم. یعنی چی؟ یعنی برای 100 سال آینده داره چیکار میکنه؟ برنامه‌ریزی میکنه. خب یه همچین شخصی هنوز به توحید نرسیده. ببینید تو لحظه تو باید با برکت هایی که خدا بهت میده با انفاقت زندگی بکنی که هیچ وقت اون برکت ها تمامی نداره. فرقش اینه، مال خودت تمام میشه. عموم افراد الان مگه چقدر حقوق میگیرن؟ یه درصد کمی هن که حقوقاشون خیلی بالاست. مردم عادی 80% حداقل یه درصد حقوقی دارن که شاید به یک ماهشون هم کفایت نکنه، ولی باز میبینی اونایی که اهل انفاقن کم نمیارن. خب خدا یه کاری میکنه، همون یخچالت هیچ وقت خراب نمیشه که بخوای دوباره بخری، برکت میده. حتی جاء امر الله و غرکم بالله الغرور. ببینید آدم های با برکت، بذارید اینم براتون بگم دیگه چون بحث خیلی مهمیه، بذارید بگم اینو براتون. آدم های با برکت، اصحاب یمن، اصحاب میمنه، آدم های کم مصرفی هستن نه پر مصرف. کم مصرف یعنی چی؟ نه اینکه با سختی هی کم مصرف میکنن، نه، مالشون برکت داره زیاد استفاده نمیشه. یعنی برفرض جهازی که خریده چون با نیت خالص خریده، به نیت انفاق خریده، چیه؟ گفته خدای من خواهم در جهادی که تو برای من قرار دادی که همسرداری هست از این بهترین نفع استفاده بشه، در خدمت امام زمان قرار بگیره. اصلا این مال خراب نمیشه. خب بقیه هر 5 سال یه بار 10 سال یه بار باید جهاز رو کلن عوض کنن، این نیاز نداره عوض بکنه، خب میشه کم مصرف. یه لباس میخره، این لباس خراب نمیشه، 10 سال میپوشه، 20 سال میپوشه، خراب نمیشه. ظاهرش هم هر کی نگاه کنیم که این چه قشنگه، کجا خریده، مال 15 سال میشه. هنوز نوع از مد نمیفته، قشنگه، به چشما زیبا میاد. ببینه چشمهای مردم رو خدا در خدمت این قرار میده، عزت میده بهش، متوجه این؟ یه مالی خریده ارزون قیمت، بیشترین استفاده رو ازش میکنه. حالا اون یکی یه مالی خریده همون مال رو انقدر پول داده کمترین استفاده رو میکنه. اینا مفهوم برکته، درست شد؟ حتی جا امر الله و غرکم به الله الغرور، تا جایی که امر خدا اومد. امر خدا اومد یعنی چی؟ نه امر خدا اومد، شما فریفته شده بودید به این دنیا، به آرزوهای دور و دراز 100 ساله که اگه بدم خودم چی میشم و بچم چی میشه و فلان این حرفا. و غرکم به الله الغرور، شما رو فریفت به خدا، غرور شما رو نسبت به خدا فریب داده بود. امر خدا رسید. امر خدا سه تاست. امر خدا همون یهویای خداست. خدا سه تا یهویی داره: مرگ، ظهور، قیامت. حالا برای هر کسی یکیش اتفاق میفته، زمانش به پایان میرسه. اگه ظهور بشه، با ظهور زمانش به پایان میرسه. اگه بمیره قبل ظهور، با مرگ امر خدا برای او چی بوده؟ مرگ بوده. قیامت هم که نه. قیامت چیه؟ قیامت باز بعد ایناست، یعنی یا مرگ یا ظهور، بعد قیامته. و غرکم بالله الغرور، و غرور شما رو نسبت به خدا فریب داد. سوره انفطار: یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. چه چیز باعث شد تو فریفته بشی نسبت به پروردگارت؟ پروردگارت تو فراموش کنی بری دنبال اون. غرور به معنای فریب دهنده است که تو این آیه گفتن یا مراد دنیا هست که ابزار فریب شیطانه، یا شیطان هست که دنیا رو زینت میده برای انسان. هر دوتاش هم درسته. یعنی یا شیطان شما رو فریب داد یا دنیا شما رو فریب داد، هر دوتاش درسته. شیطان هم با چی با انسان رو فریب میده؟ با دنیا. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیه ولا من الذین کفروا. پس امروز هیچ فدیه ای از شما پذیرفته نمیشه. یعنی همه اون اموالی که جمع کردید در خودتون به هیچ دردتون امروز نمیخوره. هیچی ما عوضش قبول نمیکنیم. و نه از کسانی که کفر ورزیدن. یعنی اینجا مؤمنینی رو که ظاهر ایمان داشتن اما انفاق نکردن و الان اسمشون شده منافق، خدا کنار کفار میذاره. یه عمر نماز خوند، یه عمر روزه گرفت، یه عمر به اسم مسلمان تو جامعه اسلامی زندگی کرد، اما اون روز که برسه منافقی بیش نیست، ظلمت زده و با کفار میفته تو جهنم. مأواکم النار هی مولاکم و بئس المصیر. حالا هی بچسبید به مال و اولادتون، نگه دارید مال خودتون ترشی بندازید. بچه باید انفاق بشه. چجوری انفاق بشه؟ بذارید بره نیاز دیگران رو برآورده بکنه، وگرنه فاسد میشه. فاسد بشه جاش کجاست؟ زباله دونیه. جایگاه شما آتش است و آتش سرپرست شماست، و چه بد بازگشتگاهی. دیگه آدم اینجا خودش انتخاب میکنه کدومو بیشتر دوست داره، این که مال و اولاد رو در ظاهر نگه داره برای خودش. چرا گوش نمیدین؟ علیه میاد تو امتحان یادتون رفته، گوش نکردین نمیتونید بنویسید. امر به همراه کردن ایمان و انفاق به منظور رسیدن به حقیقت ایمان و دوری از نفاق. خدا امر کرد به چی؟ به این که ایمان و انفاق رو با هم همراه کنین. چرا؟ که به حقیقت ایمان برسید، یعنی اسمتون مؤمن واقعی بشه. مؤمن واقعی نور داره، با اون نور ظلمت هاتون از بین بره. ظلمت چی هست؟ نفاق. آقا میخواید منافق نشید چیکار کنید؟ انفاق کنید. سوره منافقون یادتونه؟ اینم تقریبا همون مطلب هست. خب یه استراحت میکنیم برمیگردیم. خدایا ما رو جزو مؤمنین حقیقی عاشق خودت، نه عاشق دنیا، جزو منفقین نه منافقین، خدایا دنیا و آخرت، نور خودتو در دلهای ما کامل کن و به نور تمام عالم امام زمان علیه السلام با این قرآن وصف کن. صلوات هست.
اللهم صل علی